بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 512 سوره مبارک فتح هستیم، آیات 10 تا 15. در جلسه گذشته بحث فتح المبین مطرح شد که عرض کردیم بنابر قول مختار اشاره به صلح حدیبیه داره، هرچند اقوال دیگری هم در مورد مصداق فتح المبین از سوی مفسران ذکر شده. خدای متعال می‌فرماید که صلح حدیبیه برای شما منبع و منشأ گشایش‌های آشکار و فراوانی قرار گرفت، هم برای خود رسول الله صلی الله علیه و آله، هم برای مؤمنین. در بخش دوم آیاتی رو خوندیم که اشاره داشت به شؤون و برخی از نقش‌های رسول الله صلی الله علیه و آله و همینطور برخی از وظایف مؤمنین، یعنی از آیه 8 و 9. اون چه در آیه 10 آمده تجلی وظایف مؤمنین هست که در آیه 9 آمد، اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله شاهد است بر اعمال امت خودش و پیامبران از امت‌های گذشته و مبشر است و نذیر است. رسالت مؤمنین چیه؟ اینه که ایمان بیارن به خدا و رسولش و یاری برسانند دین خدا رو و بزرگ بدارند خدا و رسولش رو و تسبیح بگویند خدا را به شکل پیوسته. راجع به این ضمایر هم عرض کردم که خیلی نیاز نیست اینجا سر این بحث بکنیم، چون به خدا هم برگردانیم رسول الله رو هم شامل میشه، مشکلی نداره. یعنی وقتی ما خدا رو یاری کردیم که دین خدا رو یاری کنیم، وقتی دین خدا رو یاری کردیم که رسول الله صلی الله علیه و آله رو یاری کنیم، از رهبری الهی تبعیت کنیم در هر زمان، هر کسی که رهبری الهی رو بر عهده داره. و همینطور تکریم خدا لازمش تکریم انبیا و اوصیا و اولیا هم هست و تسبیح الهی لازمش عصمت رسول الله صلی الله علیه و آله هم هست. در آیه 10 تجلی این رفتارها رو داریم. اگر شما دین خدا رو یاری میکنید لازمش چیه؟ اینه که شما جزء بیعت کنندگان با خدا و رسول الله باشید. اساساً بیعت با رسول الله صلی الله علیه و آله بیعت با خدا هست. دست رسول الله اینجا نماینده دست خدا هست و پیمان شکنان ملحق میشن به همون منافقین و منافقات و مشرکین و مشرکات. خب این آیه رو میخونیم، پرونده این بحث دوم بسته میشه، بعد وارد بحث سوم از این سوره مبارک میشیم، یعنی آیات مربوط به سیاق سوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه و من اوفا به ما عاهد علیه الله و سیعتیه اجرا عظیما. همانا اون کسانی که بیعت می کنند با تو ای رسول ما جز این نیست که بیعت می کنند با خدا، ید الله فوق ایدیهم، آنان باید بدانند که دست خداست که بالای دست های آنان است. خب در بیعت مصافحه می کردن دیگه و اینکه افراد بیان با پیامبر بیعت کنن، دست روی دست بگذارن، اون دست بالا که دست رسول الله هست حکم دست خدا رو داره. این یه معنا. یه نکته دیگه این که اساساً قدرت خدا با شما هست. ید الله کنایه از قدرت خداست، قدرت خدا با شماست، بنابراین محکم و استوار باشید. البته مستحضر هستید که بحث بیعت در واقع به انسجام جامعه اسلامی و فعلیت قدرت موجود کمک میکنه. مسئله شرعیت از جانب خداست، اما بحث بیعت و به ویژه بحث بیعت سیاسی ولایت رهبری الهی رو به فعلیت میرسونه، زمینه رو فراهم میکنه که رهبر الهی بتواند اعمال ولایت بکند. همین چیزیه که امروز هم در عصر غیبت در نظام مردم سالاری دینی در قالب انتخابات به رسمیت شناخته شده. بعد میفرماید که فمن نکثه، البته اینجا بیعت در این مورد بود که با توجه به شایعه‌ای که مطرح شد که مشرکان نماینده رسول الله صلی الله علیه و آله در واقع نماینده دولت رو کشتن، نماینده دولت پیغمبر رو کشتن، پیامبر از همراهان خودش خواست که بر جنگ با مشرکان با او بیعت بکنن، اگر آماده جنگ هستن، چون اگر اونها نماینده پیامبر رو کشته باشن معناش اینه که اعلام جنگ کردن با پیامبر و مسلمان ها، و علی رغم این که مسلمان ها برای عمره رفتن به مکه نه برای جنگ، اما معنای کشتن مذاکره کننده پیامبر اعلام جنگ هست. خب اینجا پس از این شایعه مسلمان ها به تقاضای پیامبر لبیک گفتن، با اون حضرت بیعت کردن، برای اینکه اگر جنگی بخواد اتفاق بیفته در کنار پیامبر خواهند بود. اینجا خدای متعال داره از اونها تجلیل میکنه، و البته در همین سوره در جلسه بعدی در آیه 18 اعلام رضایت هم میکنه خدای متعال از این بیعت. میفرماید که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، که حالا بهش میرسیم انشاءالله. یک هشداری هم اینجا به ناقضان بیعت داده میشه، فمن نکثه فانما ینکث علی نفسه، هر کسی که بشکند بیعت خودش را، نقض بیعت کند، باید بداند که این اقدام به ضرر خودش هست، داره علیه خودش اقدام میکنه. و کیست وفادارتر نسبت به آنچه که پیمان بسته است بر آن با خدا، و من اوفا به ما عاهد علیه الله، این طور حال بگیم بهتره، و کسی که وفادارتر باشد به آنچه که به اون پیمانی که با خدا بسته است، و سیعطیه اجرن عظیما، خدای متعال به زودی به او پاداشی بزرگ خواهد داد، مخصوصا حالا این پاداش در قیامت که حتما هست، حالا غیر از پاداش های دنیوی پاداش اخروی که حتما هست. و من اوفا، البته اوفا رو بهتره که اینجا هم فعل ماضی بگیریم، نه فعل تفصیل، یعنی بگیم و هر کس که وفا کند، و هر کس که وفا کند به آنچه عهد بسته است بر آن چیز با خدا، و سیعطیه، باید اطمینان داشته باشه که خدای متعال به او پاداش بزرگی خواهد داد. خب این بحث هم تمام. حالا وارد گفتار جدیدی میشیم از این سوره مبارکه. این گفتار جدید مربوط میشه به اون کسانی که دعوت پیامبر صلی الله علیه و آله رو برای آمدن به عمره لبیک نگفتن و همراهی نکردن با پیامبر. چرا؟ چون یه تحلیلی داشتن که این کار کار عاقلانه و درستی نیست، اینکه ما پاشیم بریم در قرون مملکت دشمن خودکشیه و اعتقادشون این بود که پیامبر و مسلمانانی که پیامبر رو در این سفر همراهی میکنن هیچ یک زنده بر نخواهند گشت. اما حالا که پیامبر پیمان صلحی امضا کرده و داره برمیگرده، خب خبرش به اینها رسیده و اینها شرمنده شدن، حالا میخوان یه جوری رفع و رجوع بکنن، چون دیگه دشمن اصلی پیامبر که در شبه جزیره عربستان مشرکان بودن، اینها با پیامبر صلح کردن و این معناش فزونی قدرت پیامبر صلی الله علیه و آله و دولت نوپای اسلامی هست، مخصوصا که در بازگشت از مکه، البته 20 کیلومتری مکه، یعنی همون بحث منطقه حدیبیه، پیامبر با قبایل دیگری هم در مسیر راه مذاکراتی داشت و دیگه شروع کردن به انعقاد پیمانهای مختلف با قبایل مختلف. در این آیاتی که الان میخونیم خدای متعال پیامبر رو آگاه میکنه از کارهایی که این متخلفان از همراهی پیامبر در عمره اقدام خواهند کرد. رضا در بخش اول میفرماید الان شما که برید به مدینه، اینا میان پیش شما و میگن که ببخشید ما مشغول اموالمون بودیم، مشغول خانوادمون بودیم و توفیق نبود که همراه شما باشیم، یا رسول الله یه استغفار برای ما بکن، خدا از سر تقصیرات ما بگذره و ما در کنار شما هستیم. خدای متعال میفرماید که اینا دروغ میگن، آنچه رو که به زبان می آورند در دلشون این نیست. اصلا بحث سرگرمی به اموال و خانواده و فرزندان نبوده، اینا فکر میکردن که شمایی که میایید به عمره کشته میشید و لذا برای حفظ جان خودشون شما رو همراهی نکردن و این حرف ها نیست. در واقع اینها به خدا و به رسول خدا اعتماد نداشتن، اینها سوء ظن به خدا داشتن که خدا شما رو در این سفر تنها خواهد گذاشت و شما به دست مشرکان کشته خواهید شد. لذا پیامبر از سوی خدای متعال موظف میشه که بر اینها استغفار نکنه. و نکته دوم که حالا اون رو هم انشاءالله در ادامه میخوانیم، نکته اول رو بخوانیم تا برسیم به نکته دوم. سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا و اهلونا فاستغفر لنا یقولون بألسنتهم ما لیس فی قلوبهم قل فمن یملك لكم من الله شیئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل کان الله بما تعملون خبیرا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا وزین ذلك فی قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا و من لم یؤمن بالله و رسوله فانا اعتدنا للكافرین سعیرا ولله ملک السماوات والارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و کان الله غفور رحیما. ای پیامبر، به زودی شما به مدینه میرسید. وقتی که به مدینه برسید مخلفون یعنی اون متخلفان از همراهی با شما، بر جای ماندگان، اونایی که جا موندن همراه شما نیامدن به عمره، علی رغم این که رسول الله صلی الله علیه و آله تکلیف کرده بودن و دستور داده بودن که همه کسانی که میتوانند همراه بشن برای انجام این عمره، چون یه جور مانور قدرت هم بود دیگه، یه جور نمایش قدرت هم بود که هر چقدر این جمعیت بیشتر می بود علامت قدرت بیشتر دولت اسلامی بود. ولی خب 1400 نفر بیشتر همراه پیامبر نشدند. اینها خواهند گفت به تو: من الاعراب. من الاعراب، اعراب یعنی بادیه نشینان، ولی اینجا به نظر میرسه که بحث عام از مدینه نشینان و بادیه نشینان اطراف مدینه باشه، یعنی عموم کسانی که اینها هنوز وارد مدنیت اسلامی نشدند، کسانی که به خدا باور ندارن، اعتماد به خدا و رسول خدا ندارن، اهل توکل به خدا نیستن، اهل حسن ظن به خدا نیستن، حاضر نیستن از جان خودشون برای خدا بگذرن. خب اگر شما تحلیلتون اینه که ممکنه در این سفر به جان پیامبر آسیبی برسه و شما هم مسلمان هستید، خب اتفاقا جدیتر باید بیایید پای کار، مردم رو دعوت کنید، بگید همه بیاییم بریم که جان پیامبر در این سفر در خطره. نه اینکه همراهی نکنید که خب بذار پیغمبر و مسلمان ها برن کشته بشن، ما نمیخوایم بریم که کشته نشیم. خب شما چجور مسلمانی هستید؟ به زودی خواهند گفت به تو مخلفون، متخلفان از حضور در این عمره، بر جای ماندگان از اعراب، انسانهایی که وارد فرهنگ اسلامی نشدن. شغلتنا اموالنا و اهلونا، ای پیامبر، اموال ما، خانواده های ما، بچه های ما، زن و بچه ما، اینا ما رو سرگرم کردن، توفیق نشد که شما رو همراهی کنیم در این سفر عمره. فاستغفر لنا، از خدا برای ما آمرزش بخواه. خب حالا تکلیف پیغمبر چیه؟ اتفاقا بعد هم همین طور شد، یعنی بعد که حضرت آمد طبق اونچه که در تاریخ آمده همین ماجرا اتفاق افتاد. خدای متعال داره تکلیف پیغمبر رو معلوم میکنه که تو نباید برای اینها استغفار کنی. چرا؟ یقولون بلسنته ما لیس فی قلوبهم، چون اینها به زبانهایشون چیزی رو میگن که در قلبشون اون مطلب نیست. حالا چی میگفتن؟ یعنی تو قلبشون چی بوده؟ اون تو آیه 12 آمده که الان میرسیم میخونم. قل، ای پیامبر، به اینها بگو. این چه طرز فکریه که شما دارید؟ چرا همچین فکرهایی میکنید؟ چرا فکر میکردید که اگه ما بریم کشته میشیم؟ مگر نفع و ضرر ما دست کیه؟ اگه خدا ضرری برای ما بخواد، کی میتونه جلوشو بگیره؟ اگه خدا سودی به ما بخواد برسونه، کی میتونه مانع بشه؟ همه چی دست خداست. چرا توحید افعالیتون ضعیفه؟ چرا فکر میکنید کسی جز خدا هم میتونه در این عالم منشأ اثر باشه بدون اینکه خدا بخواد؟ اگر خدا نخواهد، آتش هم نمیسوزاند. اگر خدا بخواهد، آب فرعون رو غرق میکنه و ارتشیان فرعون رو. موسی از همون آب نجات پیدا میکنه، چه در وقتی که تو گهواره هست، چه وقتی که فرعون دنبالش کرده. اسباب و مسببات اینا تابع خواست خدا هست. لا مؤثر فی الوجود الا الله. قل، ای پیامبر، به اینها بگو. چه کسی یملک لکم، در اختیار دارد برای شما، من الله شیئاً، از خدا چیزی را، در برابر خدا چیزی را، ان اراد بکم ذرن، اگر خدا بخواهد که به شما زیانی برساند یا خدا بخواهد که به شما نفعی برساند، کی میتونه مانع خدا بشه که ضرری به ما برسونه یا مانع خدا بشه که نفعی به ما نرسونه؟ بل کان الله به ما تعملون خبیرا، مطمئن باشید که خدا به آنچه شما میکنید آگاه است. اینطور نیست که یه چیزی در قلبتون باشه، به زبان یه چیزی دیگه ای بگید و پیامبر رو بتونید که فریب بدید. از این خبرها نیست. خب حالا تو قلب اونا چی بوده؟ بل ظننتم، ای پیامبر، ادامه قوله دیگه، به اینا بگو که شما فکر میکردید که ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، گمان شما این بود که رسول الله و مؤمنان هرگز از این سفر به سوی خانواده های خودشون باز نخواهند گشت، ابدا، هیچگاه. اینها میرند و توسط مشرکان کشته میشن، مشرکانی که در جنگ احزاب تو سال قبلش نتونستن آسیبی به مسلمان ها برسن، دست خالی از مدینه برگشتن. حالا مسلمان ها با پای خودشون رفتن تو دل دشمن. خب سال قبل مسلمان ها با چند هزار نیرو آمده بودن مدینه رو محاصره کرده بودن؟ با 10,000 نیرو. الان پیامبر و مسلمان ها با چند هزار آدم دارن میرن؟ با 1,400 آدم. خب از اینا کارتوشون رو تمام میکنن دیگه. از این ذالک فی قلوبکم، شیطان آراست این گمان نابجا را در دلهای شما. زینه یعنی آراسته شد. کی آراسته کرده؟ شیطان دیگه. زینه، تزیین شد این گمان نادرست، فی قلوبکم، در قلبهای شما. و ظننتم ظن السوء، جرم شما اینه که شما به خدا گمان بد بردید. و کنتم قوما بورا، بورا یعنی هلاک، فاسق. با این فکر، با سوء ظن به خدا، شما قومی فاسد شدید. کنتم قوما بورا، شما یه گروهی شدید که با این گمان بد خودتون رو به هلاکت انداختید، تموم شد. و من لم یؤمن بالله و رسوله، باید بدانید که کسی که به خدا و رسولش ایمان نیاورد، فانا اعتدنا للکافرین سعیرا، چون این کسی جهنمیه، چون این کسی کافره، و ما آماده کرده ایم برای کافران جهنم را، سعیر یعنی آتش افروخته را. و باید بدانید که برای خداست فرمان روایی آسمان ها و زمین، هیچ کس نمیتونه چیزی رو که خدا بخواد جلوشو بگیره. و خدا نصرت پیغمبر خودش رو میخواد، خدا نصرت مؤمنان رو میخواد. سنت الهی اینه، وعده خدا اینه، ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم. انسان مؤمن به خدا سوء ظن نباید داشته باشه. ما باید 100% به خدا اعتماد داشته باشیم، 100% باید به خدا توکل داشته باشیم و به پیامبر خدا. یغفر لمن یشاء، خدا میامرزد هر کرا که بخواهد، و یعذب من یشاء، و عذاب میکند هر کرا بخواهد. این یعنی مغفرت و عذاب دست خداست. یعنی باز یه اشاره میکنه که راه بازه، اگه توبه کنید راه بازه. حالا تو جلسه بعدی آیاتش رو خواهیم خوند که اونجا خدای متعال این راه باز رو بر اینا میگه، راه رو که اگه بخواید جبران کنید گذشته رو، توبه کنید. راه کارش چیه؟ تو جلسه بعد انشاءالله میخونیم. و کان الله غفور الرحیم، باید بدانید که خدا آمرزنده مهربان هست. اگه شما واقعا در پی جبران باشید، راه برای توبه برای شما بازه، و الا شما با این گمان بد، با این عدم هماهنگی بین زبان و قلب، به کفر شما وارد شدید. شما از جرگه مؤمنان به خدا و رسول اصلا خارج شدید، خودتون حالیتون نیست که کجایید. انسان مؤمن به رهبر الهی که بی‌اعتنا نمیشه، بی‌اعتماد نمیشه. انسان الهی که جان خودش رو، مال خودش رو در راه خدا فدا میکنه. اما اشکال دوم، چالش دوم، مسئله دوم، سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا کذالکم قال الله من قبل و سیقولون بل تحسدوننا بل کانو لا یفقهون الا قلیلا. خدای متعال می فرماید که مسئله دومی که این متخلفان از همراهی با شما در عمره خواهند گفت اینه که اینها مترصد تصمیمات و اقدامات شما هستند. شما نگاه میکنن اگه کارای کم هزینه پرفایده‌ای بخواید انجام بدید، اینا باز میان که ما با شما میخواییم همراه باشیم. و خدای متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله دستور میده که اینها رو با خودت نبر. شما یه برنامه‌ای خواهید داشت، یه جنگی براتون پیش میاد که غنایم زیادی در اون جنگ هست و شما پیروز اون میدان هستید. اینا هم میان که ما هم میخواییم با شما بیاییم. شما به اینا پاسخ بدید که نخیر، شما در سفر عمره همراه ما نبودید، در این جنگ فقط کسانی میتونن همراه ما باشن، در این جنگی که پر از غنیمت خواهد بود کسانی همراه ما میتونن باشن که در سفر عمره دست از جان شستن و همراه ما بودند. خب اینا اصرار میکنن، میخوان که این دستور خدا نقض بشه. دستور خدا چیه؟ این که اینا رو همراه خودتون نبرید. اون جنگی که پر از غنیمته فقط کسانی درش میتونن شرکت کنن که در عمره از جان خودشون گذشتن و با تو آمدن. بعد اینا به شما خواهند گفت که شما حسودید، میخواید که غنیمت به ما نرسه. و این هم ناشی از کم فهمی این هاست. ولی اگر اینها حقیقت دین رو میفهمیدن، میفهمیدن که باید تابع دستورات پیغمبر باشن، باید ببینن پیامبر به اینها چه رهنمودی میده، هرچه پیامبر به اینها میگه اینا باید بگن چشم. نه اینکه بیان بگن که در برابر دستور رسول الله صلی الله علیه و آله بگن که شما حسودیتون میشه که ما هم با شما بیاییم و غنیمت بهمون برسه. سیقول المخلفون، پس این سیقول دومه. سیقول اول همون بود که تو آیه 11 آمده بود. از نکات و مطالب دیگری که مخلفون بر جای ماندگان از اون حج عمره و متخلفان از دستور تو برای شرکت در حج عمره، مطلب دومی که اینها میگن اینه که زن تلقتم الی مقانم، وقتی که شما راه میفتید که به سوی غنیمت ها بروید، لتأخذوها، تا دریافت کنید، بگیرید اون غنیمت ها را، یعنی اینقدر این جنگ پیش رو پیروزی درش قطعیه که نمیگه به جنگ برید، میگه میرید که غنیمت ها رو جمع کنید، غنیمت ها رو بردارید بیارید، اینقدر عدم توازن و قدرت هست. اینا میان پیش شما و به شما میگن که ذرونا نتبعکم، بذارید ما هم همراه شما بیاییم. یریدون ان یبدلوا کلام الله، اینا میخوان که قانون خدا رو تغییر بدن، کلام خدا رو تغییر بدن. کلام خدا چی بوده؟ در ادامه میگه که کلام خدا چی بوده. کلام خدا این بوده که خدا به پیغمبرش دستور داده که اینها رو، اینایی که با شما نیامدن به عمره و تخلف کردن از دستور تو برای شرکت در عمره به دلیل اینکه ترسیدن از جانشون دیگه، اینا رو در اولین جنگ پرغنیمتی که پیش روتون هست با خودتون نبرید. ازا میگه اینا با این تقاضا میخوان که حرف خدا نقض بشه. قل، ای پیامبر به اینها بگو. ببینید اون چالش قبلی هم با قل پاسخ داد دیگه، یعنی خدا جواب به پیغمبر میگه بینا اینجوری بگو، اینجا میگه قل ای پیامبر بینا اینطوری جواب بده. لن تتبعونا، شما نمیتونید با ما بیایید هرگز، یعنی جواب قاطعه 100%، شما اجازه همراهی با ما را ندارید. کذالکم قال الله من قبل، قانون همینه، حرف همینه، این چیزیه که خدا پیش از این به من دستور داده است که اینها نمیتونن همراه شما بیان. پس سیقولون، ای پیامبر، تو وقتی به اینا میگی که شما اجازه همراهی با ما رو ندارید و در این جنگ فقط و فقط کسانی شرکت میکنن که در عمره شرکت کرده بودند، البته عمره ای که انجام نشد دیگه، منجر شد به صلح حدیبیه، و سیقولون، اینها به شما خواهند گفت بل تحسدوننا، میدونید شما چرا ما رو با خودتون نمیبرید؟ واسه اینکه شما حسودیتون میشه، حسودید شما، نمیخواید از اون غنایم چیزی به ما برسه. به جای اینکه بگن که لبیک یا رسول الله، چشم، هر تنبیهی شما برای ما در نظر بگیری ما با کمال میل اون تنبیه رو میپذیریم، چون ما خطا کردیم، گناه کردیم، تخلف کردیم از فرمان تو. به جای اینکه عذرخواهی بکنن، استغفار کنن، طلب توبه بکنن، باز دروغ هم اومدن میگن، میگن ما رو اموال و خانوادمون مشغول کرده بود، اون تحلیل رو مخفی میکنن، اون چیزی که تو دلشون بود اونو مخفی میکنن. اینجا هم دوباره آمدن میگن شما حسودیتون میشه. میفرماید که بلکان اولا یفقهون الا قلیلا. ای پیامبر، این بحث حسودی یا اینا نیست، بحث اینه که اینا جز اندکی نمیفهمند، اینا خلاصه آدم به جو نیستند، اینا اصلا درکشون از اسلام، دین، پیامبر، وحی، دستور خدا درک درستی نیست. از اینا هنوز حالیشون انگار نشده، دین چیه، وحی چیه، خدا دستوراتش چیه، اینا رو مثل این که نمیدونند. به اینها کاری نداشته باش، رها کن. اما اینکه سرانجام اینها چی میشه، این در آیه بعدی تعیین تکلیف شده. خدای متعال یه فرصتی پیش پای اینها میگذاره که خودشون رو در اون فرصت نشون بدن، یعنی راه رو، یک راهی برای توبه اینها باز میگذاره که اون رو در آیه 16 در جلسه بعد خواهیم خوند. این هم محل بحث قرار گرفته که این جنگی که پیامبر و مسلمان ها رفتن و اینها رو با خودشون نبردن کدوم جنگ بوده؟ عموم مفسرین اشاره کردن به جنگ بدر، که خب اگه خواستید باید به منابع تاریخی مراجعه کنید برای مطالعه در پیرامون این جنگ و علت وقوع جنگ و مسائل دیگری که به دنبال خودش داشت. خب آیاتی که امروز خوندیم همچنان وجود دو جریان رو در درون جامعه اسلامی نشون داد، یکی جریان مؤمنین حقیقی، کسانی که با پیامبر بیعت میکنند و در واقع با خدا بیعت کردند و بر بیعت خودشون وفادارند، کسانی که نقض بیعت میکنند، کسانی که نقض فرمان میکنند، کسانی که حتی به رسول الله دروغ میگن، به رهبرشون دروغ میگن، سرگرم امور دنیا شدن، دنیاگرا هستند، میخوان یه دو روز بیشتر مثلا به خیال خودشون تو دنیا زندگی بکنن، به خدا سوء ظن دارن، حرفایی رو که خدا گفته بهش اعتماد ندارن، به خدا توکل نمی کنن. و مشکلات جامعه اسلامی بخشش برمیگرده به همین گروه دوم، و پیروزی های جامعه اسلامی برمیگرده به گروه اول، و رهبران در جامعه اسلامی طبق همین اصولی که خدای متعال گفته قاعدتاً با این گروه دوم برخورد می‌کنند و تلاش خواهند کرد که بلکه اینها رو متنبه بکنند و متناسب با رفتارهای اینها باید براشون تنبیه‌هایی رو در نظر بگیرند، و برای گروه اول باید متناسب با اقداماتشون پاداش‌هایی رو در نظر بگیرند. یعنی ما از این آیه 15 بحث تشویق و تنبیه رو متوجه میشیم. تشویق باید متوجه کسانی بشه که در اطاعت از رهبری و حضور در میادین سخت از جان خودشون مایه میگذارن، رهبری رو تنها نمیگذارن. تنبیه باید متوجه کسانی بشه که در بزنگاه ها رهبری رو تنها میگذارن، حاضر نیستن از جانشون مایه بگذارن تا چه برسد به مالشون. خدایا ما رو مورد رحمت و مغفرت خودت قرار بده. خدایا توحید افعالی رو روز به روز در ما قویتر و قویتر بگردان، هم فهم ما و معرفت ما نسبت به توحید افعالی و هم اینکه عمل ما مبتنی بر توحید افعالی باشه. خدایا یک آن و کمتر از آنی سوء ظن خودت رو اجازه نده که وارد ذهن و ضمیر و قلب ما بشه. اعتماد به خودت را، توکل به خودت را، حسن ظن به خودت را روز به روز در وجود ما ریشه دارتر، قوی تر قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما بر بیعت خودمون و عهد و پیمان خودمون با خودت، با رسولت و با اهل بیت عصمت و طهارت و رهبری الهی باشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.